주로군. 주로군. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطاهرين مسئله مطرح است به نام تکثر گرایی. یعنی برخی بر این باورند که دین و فرهنگ بر پایه تکثر و تنوع استوار است و اساساً اصل ثابت و لایتغیری ندارد. فهم دین که بر اساس باورهای بشری است لذا بر حسب اختلاف باورها و برداشتهای گوناگون از دین لایزال در حال دگرگونی است. فرهنگ جامعه که عبارت است از یک سری آداب و رسوم که حاکم بر اون جامعه است و اون جامعه را تشکیل می دهد نیز مبتنی بر باورهایی است که اون جامعه از حیات دارن. یعنی از حیات چه می دانن؟ از زندگی چه می دانن؟ باورهایی که از زندگی و حیات دارن اساس اون آداب و رسومی است که حاکم بر اون جامعه است. که شرایط و اوضاع و احوال هم بر حسب مناطق هم بر حسب روند زمان متغیر است و لذا این باورها و آداب رسومی که بر این باورها مبتنی است طبعا متغیر خواهند بود. لذا اینجا دو تا مسئله مطرحه، یکی دین یکی فرهنگ. که آقایون تعبیرشون اینطور است، فهم دین. فهم دین یکی هم فرهنگ. اینو میگن یک حالت ثابت و لایتغیری نداره. فهمها برداشتها بر حسب اون دستاوردهای بشری و فراوردهای بشری و اندیشه ها علمی یا غیر علمی یا فلسفی که بشر به مرور ایام به دست میاره فهمش از دین متغیر و جامعه هم، یعنی فرهنگ حاکم بر جامعه هم، این هم چون بستگی به شرایط احوال و اوضاع زمان دارد، این هم متغیر. پس این دو تا چیز همیشه در حال تغییر و طبیعت حیات بشری اقتضا می کند که فهم دین و فرهنگ حالت ثبات نداشته باشد. خب این مسئله بر فرهنگ درست، چون فرهنگ هر جامعه مبتنی بر باورهایی است که از زندگی داره و به شرایط و اوضاع و احوال زمانه بستگی دارد. اما دین چیز دیگری است. دین را نمی شود به فرهنگ عطف بکنیم. و اساساً کسانی که این مسئله را مطرح کردن، چون دین را برخواسته از فرهنگ دانستن، نه مستند به وحی، یعنی اون کسانی که اینو مطرح کردن دو عرض میکنن، نه اینهایی که حرفای اونها را اینجا بازگو میکنن. کسانی که اساساً مسئله تحول پذیری و تکثر گرایی را در دین مطرح کردن، چون دین را برخواسته از فرهنگ می دانن. یعنی دین هم جزوی از فرهنگه، ولذا مبتنی بر باورهای بشره، تا چه باورهایی داشته باشه. اما اینکه دین بر اساس وحی مبتنی باشد، ایرا اساسا اونها نپذیرفتند. ولی متاسفانه کسانی که دین باورن در جامعه خودمان و حق گرا هستن و شاید متدین و متعهدم هستن، ولی این مطالب را از اونها در بسته و سربسته همینطور اینجا منعکس میکنن. غافل از این که اینجور برداشته ها از دین یک نوع بی‌اعتباری به دین میده. مخصوصا نسل جوان که دین را برای خودش یک پابند میدانه، اگر احساس کند که دین یک حقیقت ثابتی که مستند به وحی نیست و چیزی است که اختلاف فهمها اون را به وجود آورده، چنانچه اینها میگویند، یا مبتنی بر باورهای جوامع بشری است که از فرهنگ جوامع برخواسته، خب چه التزامی دارن که پابند به قیود و تکالیف دینی بشن؟ بعد این مسئله تکثرگرایی که معناش این است که حقیقت یک امر احتکاری و انحصاری نیست. هیچ کس نباید گمان کند که حقیقت در احتکار و انحصار اوست و اون چه دیگران دارن باطل و بیهوده است، بلکه همه مکتبها، همه ادیان اینها دنبال حق هستند، ولی تا شناخت اونها از حق چه باشد، تا اندازه حقیقتی را که به دست آوردن چقدر باشد، به این بستگی دارد. یعنی این اختلاف ها که بین مکتب ها، مذاهب، ادیان وجود دارد، این در رابطه با نحوه های برداشت و مقدار فهم پیروان این مکاتب و مذاهب است. ولذا اساسا ما نمی توانیم بگوییم که این مذاهب مختلف، مکاتب مختلف، اینا یک دونه فقط حق را یافتن و بقیه بیراهه میرن، چون همه به دنبال حق و هر کدام به سهم خود مقداری از حق را دریافت کرده، حالا کم و زیاد داره. ولذا هیچ پیرو مکتبی حق ندارد مکتبهای دیگران را ناحق بداند و در بست اونها را باطل بداند. علاوه دریافت ها که از دین میشه، این زمینه هایی است برای ریزش حق. حق ریزش پیدا می کند بر انسان، منتها این به حساب اوعیه، یعنی ظرف ها و ظرفیت ها که برای دریافت این ریزش حق است، چون یه سری پیش فرض ها انسان خودش داره، حالا در هر زمینه ای که هست، دانشمندان، فیلسوفان، فقیهان یا افرادی که در سطح عمومی اطلاعات دارن و هلوم مجرا، اینها زمینهای مختلفه. این زمینهای مختلف ایجاب میکنه که هر کدام این حق زلال را که از آسمان بر اونها ریزش کرده با این دریافتهای خودشون مخلوط کنن، با این یافته های خودشون، یعنی این دریافت را با یافته ها مخلوط و ممزوج کنن و این اختلاف به وجود بیاد. خب در این زمینه به اشعار شعرا، گفتار برخی عرفا تمسک جستن و ضمناً هم به آیات و روایاتی هم اشاره کردن. عباراتنا شتى وحسنك واحد وكل الى ذاك الجمال يشير. طلعت زیبای تو یکی بیش نیست و ما همه از اون سخن میگوییم گرچه تعبیراتمون متفاوت است. یا فروغی بسطامی میگوید با 100,000 جلوه برون آمدی که من به 100,000 دیده تماشا کنم تو را. مولوی میگوید چون که بی رنگی اسیر رنگ شد، موسی با موسی در جنگ شد. چون به بیرنگی رسی کن داشتی، موسی و فرعون دارن آشتی. البته این اشعارم بنده معنا خواهم کرد، نه مثنوی نه بسطامی این معنایی رو که این شخص محترم خواسته مقصود مثنوی نیست. این شعر ما معنا خواهیم کرد. بعد میگوید به این که در قرآن به این جهت تصریح شده است و آیاتی را در این زمینه می آورد. از جمله می گوید و آیا این که قرآن پیامبران را بر صراطی مستقیم سر، یعنی یکی از صراط، یکی از راه های راست، نه تنها صراط مستقیم، میگه آیا این که قرآن پیامبران را بر صراطی مستقیم میداند به همین معنا نیست؟ در خطاب به پیامبر گرامی اسلام گوید اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. يَا يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. ودر مورد حضرت ابراهيم شاكراً لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. این تنوین در اینجا چون افاده تنکیر می کند، معناش این است که یکی از صراط های مستقیم، وما آرام آرام مطالب این آقایون را، چون عرض کردم شخص مطرح نیست، این یک فکره، یک اندیشه است و این اندیشه خیلی گسترش پیدا کرده. حالا برخی جرأت کردن میگن ولی بقیه نمیگن، ولذا ما با شخص نمی جنگیم و با شخص هم اصلا کاری نداریم، ما با این طرز اندیشه بحث داریم و میدونیم منشأش هم از بیرون است. به شما عرض شود که حالا امروز یکی از این مغالطه کاری ها را من توضیح بدم تا بعد بریم سر بقیه آیات که در این زمینه و همچنین به سخن مولا امیرالمؤمنین تمسک شده است. تنوین در اینجا برای تنکیر نیست تا به معنای یکی از صراط‌های مستقیم باشد، این تنوین برای تفخیم است. یعنی تو بر صراطی بس مستقیم، یعنی اگه بخوایم این را فارسی بگیم اینجوری میشه، تو بر صراطی بس مستقیم استواری. این صراطی بس مستقیم معنیش این نیست، یکی از صراط های مستقیم. به دلیل اینکه خداوند در سوره مریم آیه 36 به شما آن شود به این که حالا این آیه را عرض بکنم، پیغمبر اکرم می فرماید، یعنی قرآن از زبان پیغمبر، ان ربی علی صراط مستقیم. خب اونجایی که پیغمبر داره میگه ان ربی علی صراط مستقیم، آیا اونجا معنیش این است که خداوند بر یکی از صراط های مستقیم است؟ اگر خدا بر یکی از صراط های مستقیم باشد، پس معنیش این است که قل هذه سبیلی فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن دينه، دیگه باید درست نباشه. پس همون گونه که در این آیه مقصود این است که خداوند بر صراطی بس مستقیم که معنای یگان صراط مستقیم را میرساند، و شما اگر این لفظ را در قرآن دنبال کنید تماما همین معنا را افاده می کند. مثلا خداوند عباد مخلص غیر از مخلصه، مخلص یعنی بندگانی که خالصاً لله رفتار و کردارشون هست، اما مخلص یعنی برگزیده، خلاصه یعنی خلاصه بندگان. اونهایی که به عنوان بنده خالص خدا اونها را برگزیده است، در وصف اینا را خدا در قرآن میکنه. وقتی اینها را در وصف میکنه، وقت میفرماید هذا صراط علی مستقیم، یعنی راه مستقیم به سوی من همین است. آیا این معنیش این است که این یکی از صراط های مستقیمه، یا میخواهد بگوید داره به من و تو میگه خدا که راه مستقیم به سوی من همین راه است تو بس؟ یا همون سوره مریم که عرض کردم آیه 36، و ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم. پیغمبر داره به مشرکین میگه خدا پروردگار من و شماست، او را عبادت کنید. اون وقت پشت سرش میگه هادا صراط مستقیم. هادا صراط مستقیم یعنی این یکی از صراط های مستقیمه. یا میخواد بگوید این یگانه راه مستقیمه به خدا، این است تو لا غیر. این داره نفی میکنه دیگر صراط ها را. یا این که در سوره یاسین آیه 61 و ان اعبدونی، خدا میگه و ان اعبدونی هادا صراط مستقیم. یا خدا به پیغمبرش میگوید به مردم اینجور بگو و تبعونی هادا صراط مستقیم. علی حالین آیات از این قبیل در قرآن تحت عنوان صراط مستقیم، صراط سوی، سبیل الله در مقابل سبیل طاغوت، شما هر قرآن است ملاحظه بفرمایید، تمام این موارد افاده می کند انحصار را، یعنی یگان راه مستقیم. ایشون به یک آیه دیگری هم تمسک می کند به شما عرض شود که آیه و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون، سوره یوسف آیه 106. رو این آیه خیلیشون مانور میده، اینجوری میگوید یعنی توحید خالص کم است و بیشتر موحدین مشرکن و خود نمیدانن، و البته مقبول خداوند هم می افتد. شرک درجات دارد و ایمان و توحید هر کسی به درجه ای آلوده به شرک است، و همچنین است هدایت، زلالت، حق، باطل. که به هم آمیختن. ببینید، و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. این آیه ایشون اینجور میخواد معنا کنه که موحدین، ببینید تعبیرش اینه، موحدین کسانی که ایمان آورده اند خود نمیدانند به نحوی ایمانشون آلوده به شرک است. این آیه را اینجور معنا کرده و بعدم میگه اینا مقبول حق هستن چون اقتضای طبع این جهان این چنین است، به همون تعبیر که عرض کردم یافتها با دریافتها در می آمیزد، وقت اینطوری معنا میکنه ایشون این آیه را. در صورتی که این آیه در واقع نکوهشه، یعنی این آیه میخواد نکوهش کند مشرکینی که معاصر پیغمبر بودن. اینها احیانا خود را ناچار میدیدن ایمان بیارن. خدا میفرماید اینها ایمانشون ایمان دروغین است، اینها بر همون حالت شرک هنوز هستن. و من این آیه را با صدر و ذیلش میخوانم تا روشن بشه. آیه عرض کردم در سوره یوسف از 103 تا 108 ادامه داره، من میخوانم این آیات را. ببینید آیات اینجوری شروع میشه، و ما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین. بیشترین این مردم هر چم سعی کنی باور نکن که اینا ایمان میارن. و ما تسألهم علیه من اجر، با اینکه پاداشی هم از آنها نخواسته. این هو الا ذکر للعالمین، ما به طور رایگان این قرآن و شریعت و ذکر را در اختیار جهانیان قرار میدیم. و کعین من آیت، خوب دقت کنید رو آیات، و کعین من آیت فی السماوات والارض، یعنی اون انداز نشانه هایی و دلائل و شواهد بر حقانیت دین و شریعت وجود دارد و اینها شبان روز با این دلائل مواجهن، ولی از اون جایی که سنگ دلن، قلوبهم کالحجاره او اشد قسوه، و کعین من آیت فی السماوات والارض یمرون علیها، یعنی شبان روز این آیات در معرض اینهاست، و هم عنها معرضون، یعنی اینا توجه نمی کنن، یعنی عمدن روگردانن از توجه و تدبر در این آیات و نشانه های الهی. و ما اینجاست که میگه و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. خب این موحدینه داره میگه، همینا رو داره خدا میگه. و ما یؤمن اکثرهم بالله، یعنی اگر عده ای از اونها مثل ابو سفیان واری و حزبش و تبارش که همون سال فتح که سال 8 هجری باشه، اینا بالاخره با گردانه های کج و قدهای خمیده آمدن ایمان آوردن، چه ایمانی؟ وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. بعد خداوند ببینید ادامه میده، اینا رو داره تهدید میکنه که خدا نزد خدا مقبول افتاده، در صورتی که قرآن میگوید اف امنوا ان تاتيهم غاشيه من عذاب الله. همینا رو داره خدا میگه، یعنی اینا آیا چه اطمینانی دارن که ما بر اونها یک عذاب فراگیر بفرستیم؟ غاشیه عذاب فراگیره. اینا چه امنیتی دارن؟ افأمنوا ان تأتیهم غاشیه من عذاب الله او تأتیهم الساعه بغته وهم لا يشعرون. وقت پیغمبر میفرماید قل، یعنی پیغمبر خودم بگو، قل هذه سبیلی ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. ببینید اصلا سیاق آیه، صدر ذیل آیه تحت عنوان اینکه اینها ایمان دروغین آوردن و در واقع اینها بر شرک خود باقی هستند، این آیه ها چه ارتباط داره به این مسئله آمیختن یافته ها با دریافت ها؟ باز ایشون آیه دیگری تمسک میکنه، آیه شریفه انزل من السماء ماء فسالت اودیه بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا. سوره رعد آیه 17 و 18 ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حليه او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال للذين استجابوا لربهم الحسنى. این آیه را ایشون اینطور معنا می کند که خداوند زلال دین و رحمت را بل خرایق فرو فرستاد، بعد ظرفیت های مختلف این دریافت های الهی را که در خود جا دادن، چون یافته‌های از خود داشتن با این دریافته‌ها مخلوط شد و به صورت کف در آمد. اون وقت ایشون میگه چون، خوب دقت کنید، چون بشر همیشه اسیر این یافته های خودشه، این کفالودگی و تیرگی در آب زلال دین برای همیشه هست. تا قیام قیامت، اون وقت برای مردم روشن می شود که دریافت هاشون غیر از یافته هاشونه و اینها از هم جدا میشه. اونجا پس تا جهان باقی است این آمیختن حق و باطل همینطور باقی است. ببینید الان عبارت رو عرض میکنم. آیه رو اینجوری تفسیر میکنه: هیچ چیز خالص در این جهان یافت نمیشود، خدای جهان هم بر این نکته انگشت نهاده. اونجا که میگوید انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدرها، آبی که از آسمان فرو ریزد ناچار با گل و لای آمیخته می شود و کف بلندی بر آن می نشیند، حق و باطل به هم آمیخته اند. وقتی باران دین ناب، عبارات ایشونه ها، از آسمان وحی بر خاک افهام بشری می بارد، ذهن آلوده می شود و همین که عقلها به فهمیدن دین زلال همت می گمارن، داشته های خود را با اون می آمیزند و اون را تیره می کنند. لذا دینداری و دینورزی چون آبی کفالود تا قیام قیامت در میان مردم جاری است. ببینید ایشون اینجوری معنا میکنه آیه را. در صورتی که آیه درست عکسی را داره میگه، آیه میگه که ما وقتی که آب زلال دین را بر بشریت میفرستیم، چون زمینه های نامساعد فراوانه، این زمینه های نامساعد این زلال دین را آلوده میکنه و این آلودگی ها به صورت کف روی زلال دین را میگیره. اما ما این کف ها و این تیرگی ها و این آلودگی ها را می زداییم. اینها نابود می شوند و آنچه که می ماند خود زلال دین است. خوب دقت کنید ببینید آیه چی میگه، ایشون چی می فهم. ببینید لذا در آیه علاوه بر ریزش باران به ذوب فلزات هم مثال میزنه، چون ببینید و مما یوقدون علیه فی النار ابتغاء حلیه او متاع زبد مثله، این اشاره به ذوب فلزاته، یعنی تشبیه میکنه این ریزش باران رحمت را خدا در این آیه به ذوب فلزات، یعنی یک زرگر یک صنعتگر فلز زیر آب ذوب میکنه، این فلز وقتی ذوب شد روی این فلز ز ذوب شده کفی میاد، ولی این صنعتگر چه میکند؟ این کفها را از بین میبرد و اون فلز ذوب شده خالص را در قالب ها به صورت زیورها در می آورند. ببینید خدا این ریزش باران را بر زمین به این کاری که صنعتگران در فلز انجام می دهند تشبیه کرده و آیاتی از این قبیل در قرآن فراوان است که من می خوانم انشاءالله که خداوند می فرماید که خاکیان یعنی شیاطین الانس والجن سعی برون دارن که چهره دین را آلوده سازن، ولی ما نمیگذاریم. امکان ندارد چهره دین آلوده شود، امکان ندارد چهره حق پوشیده شود. پس هدفی را که آیه دنبال می کند با تفسیری که این آقایون می کنن در دو قطب قرار گرفت. ولذا یکی از تعجب‌های بنده این است که این آقایون چطور به خودشون جرأت میدن که این گونه تفسیر به رأی انجام بدن، چون تفسیر به رأی این است که انسان آیه را یه تیکه‌ای را از آیه برداره طبق فرمایش پیغمبر اکرم ینتزعو بالآیه، ینتزعو یعنی یه تیکه را از آیه بر می‌داره بعد اون آیه را اونجوری که خودش میخواد تفسیر میکنه. وقت پیغمبر میفرماید که چنین شخصی خر ابعد من السما، یعنی از بلندایی که از آسمان بلندتر است در حاوی سقوط میکنه چنین شخصی. با اینکه اینجور روایاتی ما داریم که این کار را برق و با قرآن نکنید، حرفت بزن، چرا با قرآن بازی میکنی؟ ولذا این آیات را که حالا انشاءالله ما عرض میکنیم و حتی عرض کردم حتی اشعار بزرگانی که یاد شد این معنایی که این آقا و امثال این آقا و عرض کردم یک فکریست که امروز مطرح شده اونجور نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.